خاطر این است که خودشون به این نتیجه رسیدن که علارغم همه تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی ایران وارد کردن، فشارهای مضاعف که وارد کردن، هم پیمان‌هایی که برای این موضوع به کار گرفتن، ولی می‌بینن جمهوری اسلامی در مسیر تولید قدرت در حرکت هست. امروز آمریکایی‌ها از این ناراحت هستند، احساس میکنن که ایران به سرعت در حال تولید قدرت است و این شتاب در تولید قدرت است که موجب در واقع نگرانی آمریکایی‌ها شده و دوباره دست میزنن به این اقدامات نخنما شده جدیدشون.
بعد ما چطور میتونیم از طریق سازمان ملل اقدامی بکنیم علیه این تحریم ها؟
ببینید، موضوع سازمان های بین المللی، مجامع بین المللی، ببخشید این جمله رو میگم، شنوندگان عزیز هم ببخشن، واقعا اینها امامزاده ای نیستن که مراد بدن. اینها بیشتر در جهت همراهی با نظام های سلطه و با هدف همراهی با این جریان های قدرت طلب شکل گرفتن. خیلی ما نباید خودمون رو متوسل کنیم، در این حال به عنوان یه ابزار، یه فرصت، یه امکان برای شنیدن حرف حق و مطالبه حق مردم، حتما میتونن بالاخره مفید واقع بشن. این که فکر کنیم اینها هر حال مستجاب و دعوه هستن، اینها میتونن خلاصه خواسته های ما رو برآورده کنن، اینه در مسیر حق و عدالت دارن حرکت میکنن، اینه گوش شنوایی برای حق و عدالت هستن، این یه مقداری خلاصه ساده اندیشی است. اما این که خب یه فرصتی است که ما بریم حرفامونو بزنیم، دیدگاهامونو بیان کنیم، نقطه نظراتمون رو بگیم، موضوعات به حق جمهوری اسلامی را از این تریبون‌ها استفاده کنیم، مطرح بکنه. خب در حوزه دیپلماسی امر کاملا پذیرفته شده است، کما اینکه در این مدت هم رئیس جمهور محترم رفتن از این فرصت‌ها استفاده کردن، فریاد بلند و به حق ملت ایران رو اونجا خیلی شفاف و واضح مطرح کردن. سایر نهادها، ارگان‌ها، مجلس در قالب در واقع پارلمان جمهوری اسلامی ایران حتما از این فرصت ها استفاده کرده، بیشتر باید استفاده بکنیم. ما میتونیم در واقع این رو فرصتی قرار بدیم برای بیان مواضع به حق.
خیلی متشکرم جناب آقای عزیزی، روز بسیار خوبی داشته باشید.
برای شما به همچنین،
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص راه اندازی مجدد کارزار تحریم علیه ایران توسط کانادا، استرالیا و دولت‌های اروپایی. احضار سفیر آلمان در اعتراض به دخالت در امور داخلی کشورمون در پی ادامه اظهارات مداخله جویانه مقامات آلمانی در قبال تحولات داخلی جمهوری اسلامی ایران و مواضع حمایت‌آمیز اونا از آشوب، اغتشاش و بی‌ثباتی در کشورمون، سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شد. هشدار به آمریکا برای تلاش در لغو عضویت ایران در کمیسیون زنان. سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک گفت تلاش آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن اقدامی سیاسی و برخلاف اصول منشور ملل متحد است. دبیر اتحادیه لوازم خانگی در مصاحبه با رادیو گفتگو تاکید کرد کالای خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و در صورت ادعای فروشنده هم گارانتی این دستگاه قطعا متفرقی می باشد. محمد حسین رحیمی در برنامه صبح و گفتگو در پاسخ به این سوال که در زمان خرید لوازم خانگی چگونه باید از اصالت کالا مطمئن شد اظهار کرد وقتی کالای تولید داخل خریده می شود مشتری باید بداند کارخانه ها دارای کد شناسایی و کد رهگیری هستند. طی دو سال گذشته این کتاب به صورت یک برچسب روی هر وسیله نصب شده تا مردم هنگام خرید هر کالا با شماره گیری کد دستوری 3 ستاره 4 ستاره 77 77 مربع با تلفن همراه خود کد شناسایی یا رهگیری کالای مورد نظر رو استعلام نمایند. این کد دستوری این بود برای رهگیری کالای لوازم خانگی که بدون از اصالت داره یا نه 3 ستاره 4 ستاره 77 77 مربع. دقیقه همچنان با رویداد هستیم، اما ببینیم که در 24 ساعت گذشته رسانه‌های مهم جهان چه نگاهی به اخبار و رویدادهای سیاسی داشتن. بخش انعکاس رو تقدیمتون می‌کنیم با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس. یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. دنیایی تازه. این نگاه هفته‌نامه اکونومیست به اقتصاد جهانی است. طرح روی جلد آن مردی را نشان می‌دهد که به شیوه پیشین و سنتی تشت به دست در رودخانه در جستجوی طلاست، دارد سنگ‌ها را می‌شوید. گزارش می‌گوید جهان در جستجوی بازگشت قوانین تازه سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در عصری با سرمایه‌های نایاب و با قیمت‌های بسیار گران. اقتصاد جهان و بازار مالی باید آماده پذیرش سرمایه گذاران ناصبور و آسیب‌ها در بازارهای خصوصی باشد. سهام‌های در بدترین شرایط بورس جهانی. سرمایه گذاران خود را در دنیایی تازه پیدا می‌کنند که قوانین تازه می‌خواهد. به عصر پایان پول ارزان خوش آمدید. تاچر ایتالیایی. روزنامه‌های ایتالیا نگاهی ژرف به دولت ایتالیا و بانو جورجیا ملونی دارند. لا رپوبلیکا در گزارشی به تفصیل از بانوی تازه بر تخت نخست وزیری نشسته می‌گوید. می‌نویسد اگر ایتالیا می‌خواهد باز آن سرزندگی و شادابی دیرین را پیدا کند، باید که دولت تازه جورجیا ملونی دست به اصلاحات عمیق بزند. بازسازی نیاز است. این نگاه ویژه گزارش هفته‌نامه اکونومیست در انگلیس هم هست. می‌نویسد یک تاچر ایتالیایی نیاز است. تاچری که دست به اصلاحات اقتصادی دگرگونساز بزند. لرزه‌های خارجی اقتصاد ایتالیا را هدف گرفتند. بدهی‌های سنگین جامعه ایتالیا را زیر فشار دارند. دولت تازه نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد، اما بانو ملونی سودای چنین تجربه‌ای را در سر ندارد. آسانگیری‌ها. چین دارد قرنطینه و محدودیت‌های سخت را به سوی آسانگشایی می‌کشاند. دست از محدودیت‌های سخت برای مهار ویروس کووید 19 برمی‌دارد. روزنامه تلگراف در انگلیس می‌گوید چین با این آسانگیری‌ها دست به خطر می‌زند. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز جهان.
بله این بخش تقدیم حضورتون شد، بخش جذابی هست که آقای آلبرت کوچوی اجرا میکنه و نگاهی داره به روزنامه های مهم جهان در 24 ساعت گذشته. اما جناب آقای دکتر شهنام عرشی سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در برنامه روزانه رادیو گفتگو از سیر نزولی پیک اولیه آنفولانزا طی 3-4 هفته اخیر و احتمال موج دوم آن در هفته های آینده گفت و اظهار داشت ما هر سال انتظار داریم که در فصل سرما موجی از آنفولانزا را داشته باشیم که البته امسال زودتر شیوع پیدا کرد و شیوع آن هم به ویژه در کودکان بیشتر بود. بیماری آنفولانزا معمولا دو پیک دارد اما شدت آن در پیک دوم خفیفتر است و خودش را به صورت بیماری سرماخوردگی نشان می‌دهد. و این نکته که ایشون گفتن و گفتن که با اینکه درصد واکسیناسیون در کشور ما به ویژه در بخش کودکان بالای 95% و تا حد زیادی از بیماری‌های کشنده جلوگیری کرده، واکسن آنفولانزا برای سالمندان ضروری است و در افرادی که تزریق کرده هند بسیار مؤثر عمل کرده. امیدواریم که حالا این پیک دوم ختم به خیر بشه. همونطورم که آقای دکتر گفتن خیلی مثل پیک اولیه حاد نیست و خفیف است. امیدواریم که بتونیم به سلامت این پیک دوم هم رد کنیم. خب در این بخش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمود کبیری یگانه، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای، در خصوص یک اتفاق تلخ، اونم شهادت امام جماعت مسجد امام حسین شهرستان خاش بوده. مولوی عبدالواحد امام جمعه مسجد امام حسین شهرستان خاش که توسط افرادی رو بوده به شهادت رسیده شدن و تلاشی که رسانه‌های معاند برای فضاسازی علیه حاکمیت دارن در این خصوص، تسلیت هم میگم این شهادت رو به همه برادران و خواهران اهل سنت استان عزیز سیستان و بلوچستان. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. من هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای عسکری عزیز، مجری تماما و همه شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
زنده باشه. آقای دکتر، چرا تو این وضعیت الان رسانه‌های معاند به دنبال فضاسازی جهت ایجاد فتنه هستن؟ یعنی یک امام جماعت اهل سنتی متاسفانه به شهادت رسیده و اینها فضاسازی علیه جمهوری اسلامی دارن انجام میدن. راهبردشون دقیقاً چیه؟
بله، من قبل از اینکه صحبتام بخوام شروع کنم ابتدا یه عذرخواهی بکنم. من چون تو خیابون هستم اگر صدا میپیچه و اینها، من ابتدا صحبتام یه عذرخواهی بکنم خدمتتون. خب متاسفانه پنجشنبه شاید یک عملیات تروریستی بسیار ناجوانمردانه بودیم. من به خاطر اینکه زیاد میرم سیستان و بلوچستان و شهرهای مختلف اونجا، شهید عبدالواحد ریگی رو، مولوی عبدالواحد ریگی رو من نزدیک در حال تا وجودی میشناختمشون. ایشون رو یکی از متین ترین، یکی از دوست داشتنی ترین و یکی از انسان ترین مردمان روی کره زمین بودن. این پیرمرد دوست داشتنی و نورانی از جمله افرادی بودن که همیشه بسیار جدی رو بحث وحدت شیعه و سنی کار میکردن. از جمله خیلی هم باسواد بودن آقای عسکری عزیز. من این بحث باسواد بودن ایشون رو خیلی جدی مطرح میکنم، چون لحاظ علمی، لحاظ فقهی و لحاظ اینکه به هر حال بین اطرافیان خودشون بسیار آدم موجه و دوست داشتنی بودن آقای ریگی. توی خاش و تو محدوده سیستان و بلوچستان، شهرهای مختلف، انصافاً کم تجربه‌ای بود که از ایشون نام برده نشه و خوبی ایشون گفته نشه. تو این مدت هم خیلی سعی میکردم، مثل دفعات قبل خیلی سعی میکردم با روشنگری هایی که انجام میدن فضا رو به صورت واقعی برای مردم ترسیم بکنن. و خب انسان کاملاً با علمی بودم، با دانش بودم. ببینید من روی این قضیه خیلی دارم مانور میدم، به خاطر اینکه ابتدا باید شخصیت ایشون رو برای شنوندگان عزیز ما به نوعی ترسیم بکنیم. خب متاسفانه ایشون، خب همه شنوندگان شما هم میدونید دیگه، ایشون روبوده میشن و بعد جنازه شریفشون بعد از 24 ساعت پیدا میشه. 3 تا تیر بهشون زدن، کاملا تروریستی، کاملا وحشیانه این کار انجام شده. خب این بوده در واقع میدانی قضیه است که اتفاق افتاده. از طرف دیگه ما میبینیم که دستگاه لجن پراکنی و سخن پراکنی مثل وآ، مثل بی بی سی، مثل سعودی اینترنشنال دارن سعی میکنن این رو به سمت حاکمیت سوق بدن. ببینید وقتی که عرابه های مرگ اینها که با این همه قتل هم که توی 67 روز گذشته تو کشور انجام داد، منت خداست، لطف خداست، مردم متوجه شدن چه اتفاقی داره میفته و علارغم که شاید اعتراضات به حقی هم داشتن، اما دیگه با این جریان دیگه همراهی نکردن، اونها تصمیم گرفتن وارد فاز مسلحانه جدیتر بشن، یعنی ترورهای کورشون رو. ببینید من اعتقادم به اینه که چون 60-70 روز اینها ترور کور انجام میدادن، یعنی میگفتن که به نوعی اعتقادشون برای این بود، میگفتن که آقا ما میکشیم و این کشته سازی رو در واقع تو فضای مجازی این رو پررنگ میکنیم و بلش میکنیم. که اون موقع حالا ما مصاحبه میکردیم و میگفتیم که جنگ جهانی رسانه رو اینها رو انداختن، داشتن کور کار میکردن. اما زمانی که اینها دیدن که دیگه نمیتونن این شکلی کارشون رو انجام بدن، شروع کردن به ترورهای هدفمند، شروع کردن افرادی که در این میون افراد تاثیرگذار بودن، مخصوصا تو حوزه سیستان و بلوچستان، افرادی که مردم قبولشون داشتن و اینها آدمهایی هستن که سالیان سال دارن با مردم زندگی میکنن. موضوع واسه انقلاب نیست، موضوع واسه قبل از انقلاب صحبتی که واسه میکنم، قبل از انقلاب هم شهید ریگی به هر حال این کارها رو میکردن. خاندان ریگی خاندان خیلی بزرگی هستن تو منطقه، انصافا شهدای زیادی هم تقدیم انقلاب کردن، خاندان خیلی موجه و دوست داشتنی هستن. بعد از این خب ببینید وقتی ترورها هدفمند میشه، این باید قطعا پیوست رسانه‌ای داشته باشه دیگه، چون ببینید اصلا واسه مردم خاشکی چی، برای مردم بقیه قسمت ها قابل پذیرش نیست این اتفاق. بهترین کار و راحت‌ترین کار چیه؟ اینه که توپ بندازن تو زمین جمهوری اسلامی ایران، ببینید که ببینید حکومت داره آدمهاش رو در واقع چجوری از بین میاد، از میون ور میداره. این وسط در این میان دوروبری های شهید ریگی رو سعی میکنن شدیداً مورد در واقع هجمه قرار بدن، بگن آقا دیدی شما که مثلا داشتید حمایت میکردید از جمهوری اسلامی ایران، ببینید به کجا رسید، ببینید مثلا بزرگتون رو چجوری اینها زدن و از بین بردن و اینها، دارن این خط رو میرن. تو فضای مجازی هم خب من تو این شاید 24 ساعت گذشته خیلی دارم این خبر رو دارم شدیدن پیگیری میکنم، با دوستانی که تو اون منطقه هستن، تو اون محدوده جغرافیایی هم هستن، داریم پیگیری میکنیم، میبینیم که شدیدن به نوعی دارن فضا سازی میکنن مبنی بر اینکه آقا این کار توسط خود در واقع حکومت ایران انجام شده و دارن سعی میکنن یه جوری به نوعی ما بهش میگیم سفید سازی خودشون رو دارن انجام میدن. میخوام یک نکته خیلی مهمی رو این وسط متذکر بشم. من فکر میکنم اگر این روند بخواد ادامه داشته باشه، شهید ریگی اولین این اقدام کور تروریستی نیست و آخرینش هم نخواهد بود. یعنی اگر با همین دست فرمون بخوایم بریم جلو، باید منتظر باشیم که مثلا تو حوزه های قسمت های دیگه کشور هم از این اتفاقات ببینیم، یا تو خود سیستان بلوچستان هم همین اتفاقات رو ببینیم که داره میفته. اما یه نکته خیلی مهمی وسط هستشونم، اتفاقی که دیروز تا همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم تا همون محدوده سیستان و بلوچستان افتاده، که من خیلی متعجبم از افرادی که تا همین الان هم دارن میگن که آی چرا حکومت نمیاد کمک بکنه، چرا حکومت نمیاد صحبتی بکنه، چرا حرفی نمیزنه، اما روزه سکوت گرفتن در برابر اتفاق وحشتناکی که افتاده، این ترور وحشتناکی که افتاده. حتی یک بیانیه ندادن این جماعت، حتی در حد یک پیام تسلیت ما از این جماعت حرفی رو نمیشنویم که بگن. درسته. ببینید من میخوام خدمت شما آقای عسکری عزیز میخوام عرض کنم که ما با یک جریان کاملا سازمان یافته طرفیم که اگر نتونیم درست مدیریتش کنیم مطمئنا به چالش جدی و جدید ما مبدل خواهد شد.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر کبیری.
خواهش میکنم.
روز بسیار خوبی داشته باشین. استفاده کردید. متشکرم.
خواهش میکنم.
گفتگو کردم با جناب دکتر کبیری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای، در خصوص شهادت امام جماعت خاش و تلاش رسانه‌های معاند برای فضاسازی علیه حاکمیت. خب بودجه 1402 در دولت در حال نهایی شدنه. میخواییم درباره انتظارها از بودجه سال 1402 در بحث معیشت بدونیم. گفتگو میکنم با جناب دکتر محمودی عصر، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، مشخصا در بحث معیشت مردم این بودجه چه باری رو میتونه به دوش بکشه؟
ببینید دو حالت داره. یه حالت اینه که یک یارانه‌ای به هر حال لحاظ بشه یا افزایش حقوقی به حقوق بگیره به هر حال در نظر گرفته بشه و این بتونه جبران کنه هزینه ها رو، که معمولا این شیوه پاسخگو نبوده و خودش تورم در برابر کرده و شما دیدید افزایش حقوق کارگران عزیز که چقدر بهشون آسیب زد، به اقتصادشون آسیب زد، چقدر کسب و کارها رو نابود کرد و سیستم رو به هم ریخت. بنابراین اگر بخوایم بگیم معیشت چطور تامین میشه، معیشت یعنی بودجه بندی عاقلانه، واقعی بینانه، بودجه بندی بدون کسری، بودجه بندی بر مبنای فشار بر دلالی و فراریان مالیات.
شما تا الان تجربهش نکردیم همچین چیزی رو اصلا؟
بله متاسفانه همین الانش هم شما ببینید ما در کشوری هستیم که سالیان سال هست شعارش تولیده، حمایت از تولیده، اما بودجهش داره بسته میشه، شرکت ها اوضاعشون خرابه، به هر حال نماد سرمایه گذاری تولید بورس دیگه، به هر حال شرکت ها منفیان از ترس اینکه دوباره به هر حال اون دولت از جیب مردم زد، در جیب سهامداران زد. در این دولت هم متاسفانه شرکت ها تحت فشار قرار گرفته و از شرکت ها دولت داره جیب شرکت ها رو میزنه که خب به هر حال سهامدارا 50 میلیون سهامدار متعرض میشن. این باعث میشه که و باعث شده با یه مکس شاید چند ماهه آسیبش به بخش تولید کاملا نمایان میشه، باعث میشه که هزینه های تولید بره بالا، باعث میشه که خطوط تولید تعطیل بشه، کمبود کالا ایجاد بشه و ما در مراحل بعدی بایستی صادراتمون افزایش پیدا کنه. این اتفاق هم افتاده به خاطر بعضی تصمیمات خلق الصالح. هم ما تراز بازرگانیمون با این همه که به هر حال دوستان میگفتن افزایش صادرات داشتیم اما اصلا نمیدونستن که ما وارداتمون هم به هر حال به دلیل افزایش بهای قیمت‌های جهانی بالا رفته، ما کسری بودجه‌مون به عدد 5 کسری تراز بازرگانی 8 ماهمون 5 میلیارد دلار بوده. خیلی وقت اینقدر کسری نداشتیم و این نگران کننده است. 37 میلیارد واردات، 32 میلیارد صادرات. این یعنی فشار به تولید باعث شده تولید تضعیف شده، صادرات تضعیف شده، ارز کمتری به 5 میلیارد دلار ترازمون منفیه، یعنی ارز کمتری به کشور وارد شده. همه اینها تأثیر تو معیشت میذاره، باعث میشه که به دلیل کمبود ارز به هر حال کنترل بازار ارز مشکل بشه، به خاطر کمبود ارز تخصیص منابع به کندی صورت بگیره، مثلا دارو در حتی در بخش دارو تخصیص ارز گاهن با مشکل مواجه هست. همه اینها باعث میشه خب قیمت افزایش پیدا میکنه و این افزایش قیمت ها خودش هم از طرفی قرار با افزایش مثلا پرداختی دولت اتفاق بیفته، که خود همه اینها هم چون از محل چاپ پول هست به هر حال تورمزاست. بهترین حالت کنترل تورم هست. مسئولین ما باید بدونن تورم دو راه کار داره، اصلا یه تعریف مشخص داره. ناترازی در میزان تولید نقدینگی و تولید کالاست تورم. ما نمیشه، ما برحال معمولا برنامه هامون تجمیع ازداده، همه چیزهایی که درمن تو برنامه های ما هست میگیم کسر بودجه رو تولید و چاپ پور رو افزایش نقدینگی جلوشو میگیریم، بعد 360 هزار میلیارد تومان میذاریم برای تسهیلات مسکن. خب اینا با هم جور در نمیاد که ما با این همه مشکلاتی که داریم، یا اصلا توجه نمیشه که ما بایستی برای کنترل تورم راحت ترین راه اینه که تولید رو حمایت کنیم و فشار رو از رو تولید برداریم، کالاها بیشتر تولید بشن، عرضه بیشتری اتفاق بیفته، صادرات بیشتری اتفاق بیفته تا بتونیم جلوی تورم رو بگیریم. به نظر من برای معیشت مردم بهترین حالت اینه که تولید تقویت بشه، میزان جذب نیرو بیشتر میشه، خطوط تولید جدید. اما خب قیمتگذاری دستوری فاجعه است در یک کشور. یکی من الان اصلا از برنامه دیدی که صحبت نمی کنم. کدوم برنامه؟ تو کشوری که قرعه کشی خودرو اتفاق میفته، 6.5 میلیون نفر رو ما میایم نشون میدیم به دلالا که قیمتتون رو ببرید بالا، 6.5 میلیون نفر تو صفحه خودرو هستن. قیمت گذاری دستوری نابودی.
بله دیگه، این همه موضوعاتی که حالا ما همیشه هم مطرح میکنیم. امیدواریم که حالا تو بودجه امسال هم دولت هم مجلس بالاخره تغییری بدن دیگه. بودجه هم همیشه دولت ها میرن و میان اما بودجه هاشون تقریبا این همه. خیلی متشکرم آقای دکتر. متشکرم گفتم کلام با جناب دکتر محمودی عز، کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص انتظارها از بودجه سال 1402 در بحث معیشت مردم. خیلی متشکرم که شنونده برنامه ما بودین. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمهوری اسلامی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید.